سلسله مباحث اجتهادی، امر به معروف و نهی از منکر و نقش زمان و مکان در اجتهاد. سخنران حضرت آیت الله العظما شیخ جعفر سبحانی حفظه الله تعالی، خرداد ماه 1402، مدرسه علمیه عالی نواب.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. با عرضش تسلیت به مناسبت شهادت نهمین اختر برج ولایت امام جواد علیه الصلاة والسلام از همه آقایانی که امروز در این جلسه حضور دارند تشکر می کنم. من به مناسبت شهادت این امام بزرگوار یه حدیثی را از صحیح بخاری می خوانم تا برای شما مدرک باشد. در صحیح بخاری چند روایت به این مضمون هست، در جلد هشتم یا نهم: لم یزل هذه الامه عزیزا ما دام فیهم اثنا عشر خلیفه کلهم من قریش. راوی میگه پیغمبر اکرم در یه مجلسی بود که صحابه پیغمبر در آنجا جمع بودن، فرمود این امت اسلامی من عزیزا ما دامی که در میان اینها 12 خلیفه حکومت کند و همه آنان از قریشان. ما سوال میکنیم این 12 خلیفه که بعد از پیغمبر اکرم آمده ان و اسلام را عزیز کرده ان و عزت اسلام وابسته به آنها بود چیست؟ شما میفرمایید 4 خلیفه اول، ما در آنها بحث نمی کنیم. آیا بعد از این 4 خلیفه که امیر مؤمنان از نظر آنان 4مه، این 8 خلیفه بعدی کیست؟ آیا می توان معاویه را جز این خلفا شمرد؟ آیا می توان یزید ابن معاویه را جز این خلفا شمرد؟ آیا می توان عرض کنم خدمت که دیگرانی که آمدن مروانی ها؟ اینها اونچنان انسان‌های فاسدی بودند که کار به جایی رسید که امت جمع شدن همه اینها را کشتن. آیا میتوان بنی العباس را جز این خلفا شمرد که کارشون رقص است و کارشون مشروب است و کارشون کارهای فساد؟ لم یزل هذه الامه عزیزا ما دام فیهم اثنا عشر خلیفه کلهم من قریش. شما تاریخ بنی العباس را ببینید، تاریخ عرض کنم اموی ها را ببینید، میرد بالای منبالای کعبه شراب میخورد، عرض کنم افتخار میکند که من شراب میخونم، قرآن را باز میکند، این آیه میاد عرض کنم خدمتون که کل جبار عنید، آتش ترخ میشه که من جبارم، بعد شعری دارد که من نمیخونم. اما برگردم این 12 خلیفه ای که تمام جامعه اسلام به علم و تقوای و پاکی اینها شهادت داده اند، شیعه افتخارش اینه و امروز ما شهادت نهمین اختر برج امامت هستیم و سلام خودمان را و درود خودمان را به پدر بزرگوارشان عرضه می داریم و به محضرش تسلیت عرض می کنیم. انشاءالله همگی مشمول شفاعت این بزرگان خواهیم بود. عرض کنم خدمتتون که تأثیر زمان و مکان در فقه شیعه روشن شد. ولی آقایان میخوام ببینم درس دیروز یه چیزی سوال کنم. من گفتم حکم حاکم نه حکم واقعیه و نه حکم ظاهری، بلکه حکم حمایتی است. آیا میتوند یکی از آقایان این را عرض کنم خدمت که توضیح بدهد من بشنوم و خوشحال بشوم؟ حمایتی، عرض کردم که دو تا قانون داریم، یک قانون این است که اسلام باید عزیز باشد و در اختیار کفار نباشد اقتصادش. از آن طرف هم طرف در خرید فروش تنباکو آزاد باشد. کار ارخرم خدمتون که رهبر کار از کنم ولایت فقیه این است که ببینیم این زمان از سغریات قانون اول یا از سغریات قانون دوم رفع مزاحمت کند. این رفع مزاحمت که می کند این نه حکم اولی است و نه حکم ثانوی است، بلکه حکم حمایت است که این احکام سر جای خودشون ببانند و تعارضشون برطرف بشود. آیا کسی هزینا بار دیگر بگوید؟ بله بفرما تشب بیار. بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. احکامی که توی دین هست یک دستشون احکام اولی هستن، خب نماز صبح دو رکعت نماز صبح واجبه، یه سری احکام احکام یا بگیم احکام واقعی، یه سری احکام احکام ظاهری هستن یا بگیم احکام ثانوی، مثلا احکام اضطراری در صورت اضطرار به جای وضوی به جای طهارت مایی میشه طهارت ترابیه داشت. احکام حاکم نه احکام اولی که میگیم قال الله قال الصادق، نه احکام ثانویه که بگیم اضطرار و لا حرج و لا ضرر و اینها، بلکه احکام حمایتی، حمایتی یا قانونی یا اجرایی یا اینجوری میتونیم اجرایی میتونیم بگیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه حاکم با توجه به مقتضیات زمان نگاه میکنه از این دو تا دسته احکامی که با هم دیگه تعارض دارن، احل الله البیع از یک طرف، از طرف دیگه نفی سبیل، اینها که با هم دیگه تعارض کردن اهم و مهم میکنه، میبینه در این زمان خاص برای اینکه احکام اولیه برشون تحفظ بشه و بر ملاکاتشون باقی بمونن چه کار باید بکنه. مثلا میاد میگه الیوم استعمال توتو و تنباکو به عین نحو امکان مبارزه با امام زمان علیه السلام میباشد. مثلا توی یه بازه زمانی اون چنبره که اقتصاد خارجی میخواد روی کشور بلاد اسلامی داشته باشه از بین میره، این تعارض که از بین رفت برمیگرده احکام اولیه به مکان خودشون، اهل البیع برمیگرده سر جاش و اون کسی که کشت تنباکو کرده میتونه تنباکو خودشو بفروشه. بنابراین پس احکام حکومتی نه اولیه نه ثانویه، نه مثل قال الله و قال الصادق، نه مثل لا حرج و لا ضرر، بلکه قانون حمایتی هم برای حمایت از احکام اولیه و تحفظ اونها بر ملاکاتشون.
عرض کنم لطف بفرمایید. من گفتم یه نظیری همین دارد اون که بود حکم قاضی. یه آقای بزرگواری در اینجا دیروز گفت آقا قاضی که میگد این فرش مال زیده، خب این را از قانون استفاده کرده، البینة للمدعی والیمین علی من انکر، این در واقع نتیجه آنه، این چرا حکم شرعی نباشد؟ جواب اینه کسی هست بگد این آقای قاضی حکم جزئی را ثابت میکند، حکم میکند این فرش مال زیده، این نه حکم اولیه قال الله و نه حکم ثانویست لا ضرر و لا ضرار. البته اتکاش بر حکم اولیست که البینة للمدعی، اتکا بر آن غیر از این است که نتیجه هم حکم اولیه، انشاء حکم میکند، میگد این فرش مال زیده، این انشاء جزئی حکم حمایتی است در واقع، نه حکم اولیه و نه حکم ثانوی، هرچند پایه اش همان احکام اولیه است. خب ماشاءالله ماشاءالله یا الله. آقا بفرمایید. آقایون سال دیگر این آقا مرا دعوت نخواهد کرد، من ایشون لات کردم، توجه کردی آقا؟ بله بفرمایید آقا. از حالا قول بگیری که مرا دعوت کنه و الا این همه خط میتراشم خیر کار مشکلیه. خب بسیار خب. اما آقایان اهل سنت اینها همین مسئله را مطرح کرده اند، تأثیر زمان و مکان در احکام. سه نفر در اینجا جولان دارن، یک ابن القیم الجوزی، آقایان هر موقع ابن القیم گفتید بگید الجوزی، ابن القیم الجوزی. اگر عرض کنم خدمتون که اگر گفته ابن قیم الجوزی، اگر با الف لام گفتی بگید ابن القیم الجوزی، و اما اگر الف لام نگفته گفت ابن قیم الجوزی. این یکیه. این فقط کلی میگد، میگد احکام اسلام روی مصالح و مفاسده. هر کجا که حکم اسلام به مفسده منتهی شد، این حکم اسلام نیست. حکم اسلام در جاست که یک نوع در اونجا رفاهی باشد. اگر حکم اسلام منتهی شد به غیر رفاه، این حکم اسلام نیست. همینقدر سربسته و دربسته میگد و رد میشود. اما بعد از ایشون عرض کنم خدمتون که فردی آمده است که در حقیقت خیلی نام و نشان خوبی دارد، به نام ابن عابدین. کتابی دارد ایشون عرض کنم خدمتون که الموضوع و مجموعت الرسائل. ابن عابدین از واقع یکی از فقهای قرن 13 حنفی است. ایشون وارد جزئیات شده. ابن قیم آمده کلی گفته و احکام اسلام باید برای مسلمانان صلاح بیارد، فلاح بیارد، ضرر نیارد، خسران نیارد. اما این آمده مسئله را جزئی کرده. چند تا مثال مطرح میکند. آقایان صفحه 12 بیارید. صفحه 12 دو سطر آخر از آنجا شروع میکنیم به مطالب ایشان. لطف بفرمایید. میگه در اسلام، آقایان دقت کنید، در اسلام اجرت گرفتن برای تعلیم اذان و تعلیم قرآن حرامه. ولی بعد میگه آقا دیدن عرض کنم که معلم ها اگر مزد نگیرن زندگیشون لنگ میشه، ولذا رفتن دنبال زندگی کار تعطیل شده. دیگه بچه ها را کسی نیست که قرآن تعلیمشون کنه، اذان تعلیمشون کنه، ولذا ناچار شدم که اون حرمت تبدیل به جواز یا وجوب بشه. چرا؟ چون حکم اسلام عبارت از آن است که برای مردم صلاح و فلاح بیارد. اگر بگیم این حرمت سر جای خودش باقیه، این صلاح نیاورده بلکه فساد آورده. دیگه بچه ها میشوند نسبت به قرآن جاهل. شما نظر بدید. میگیم اولا حضرت شما مرکبتون خوش نشود. گفتید احکام اسلامی اساسی با زمان و مکان عوض نمیشه. گفتید احکامی که با قیاس و استحسان و اجتهادی درست شده عوض میشه. بگید بینم حرمت اخذ اجرت بر تعلیم قرآن اگر از اولی اینکه عوض نمیشه، بل اگر دومی باشد ممکن عوض بشه، ولی اما متاسفانه اولی دومی نیست. اما راه این روشنه. لازم نیست که ما بگیم زمان و مکان حکم را عوض کرد. راهش چیه؟ حاکم شرعی از زکات، از حقوق واجبه جمع میکند، معلم ها را استخدام میکند، معلم زندگیش آماده میشه، میگه مجانی هم قرآن را تعلیم میکنه. مسلماً معلم قرآن هم زن بچه دارد، زندگی او را تأمین میکند، اون هم بیاد در کلاس قربتن الله تدریس میکنه. دیگه لازم نیست بگیم حکم خدا عوض شده، حرمت برگشته، جایز شده. اما عرض کنم خدمتون که سؤال صفحه 13 بیارید. به قول الامامین، البته امامین را توجه کنید، امامین شاگردان ابو حنیفه را میگن امامین. خود ابو حنیفه امام فقهه، دوتا شاگرد دارد، محمد ابن حسن است و یکی دیگر هم عرض کنم خدمتون که اون دیگری ابو یوسف. عرض کنم میگد بر این که زمانی که خود امام بود، یعنی ابو حنیفه، او به ظاهر صلاح اکتفا میکرد. اگر کسی میامد در محکمه ظاهر صلاح بود شهادت میداد قبول میکرد، اما میگد امامین این دو نفر شاگرد قبول نکردن. چرا؟ چون فساد در میان مردم زیاد شده. در زمان امام ابو حنیفه صلاح غلبه داشت، الان فساد غلبه پیدا کرده و لذا ما نمیتونیم قول ظاهر صلاح را بپذیریم مگر اینکه عدالتش را احراز کنیم. حالا ما البته در این مسئله با ایشون خیلی بحث نداریم. ایشون میخواد بگد گاهی فساد در جامعه سبب میشود که حکم الله عوض بشود. اکتفا به ظاهر صلاح در اون زمان درست بود، حالا اکتفا به اون درست نیست. میگه چرا در اون زمان درست بود؟ میگه پیغمبر خبر داده که خیر القرون قرنی ثم ما یلونه. قرن دوم امام در قرن دوم بود، ابو حنیفه در قرن دوم بود و مردم در صلاح بودن. اما این دوتا شاگرد او عرض کردم خدمت که در قرن بعدی اند و فساد زیاد شده، ناچار شدن برای اینکه ظاهر صلاح را نپذیرن. فعلا ما در اون بحث نمی کنیم. بگیم مسئله جیم، مسئله جیم، اما صفحه جیم. عرض کردم در زمان ابو حنیفه عرض کردم خدمت که میگفتن اکراه فقط از یک نفر انجام میگیره، اون سلطان. سلطان است که قادر است و قدرت دارد، میتونه طرف را مکره کنه. اما غیر سلطان اگر کسی ادعا کند که من مکره شدم، نه، اکراه از غیر سلطان پذیرفته شدنی است. میگه در زمان ابو حنیفه این حرف حق بود، چون مردم دارای چنین فکر اندیشه ای نبودن که یکی را اکراه کنن. فقط اکراه مال سلطان بود که قدرت بالا. طبقه بعدی همشون افراد صلاحیت داری بودن. اما در زمان دو شاگرد او دب فساد فی المجتمع، کسی میتواند دیگری را مکره کند ولذا اکراه را ما میپذیریم. این هم مسئله است که عرض کنم. ایشون میگد خیلی ما در اطرافش بحث نمی کنیم. میخوام بگم ببینید اون بحث هایی که ما کردیم کجا، این بحث هایی که این بزرگوارها میکنن کجا. ما همش روی موازین علمی، مباحث علمی مطرح میکردیم، این روی یک سلسله فساد و صلاح. اگر در یک زمان صلاح غلبه کند یه حکمی دارد، اگر فساد غلبه کند حکم دیگر دارد روی مبنا. عرض کردم از اینها بگذاریم. سومین شخصی که در این بحث وارد شده آقای عرض کردم خدمتون که احمد مصطفی زرقا کتابی دارد، المدخل للفقه، کتاب خوبیه. ایشون هم در این مسئله وارد شده. حالا ما ببینیم مسئله چگونه است. دقت کنید، اول از که بود؟ اول از ابن القیم بود. ابن القیم کلی گفت رد شد، گفت احکام هست مادامی که به فساد نکشد، اگر به فساد کشید قبول نیست. اما ابن عابدین آمد مثالها ایزد، یک مثال تعلیم قرآن، بعد مسئله ظاهر شهاده، سوم مسئله اکراه. بعد از اون ایشون آمده از کنم استاد مصطفی احمد زرقا، این آمده یک بندی هم اضافه کرده. اون بزرگوارا میگفتن فساد در جامعه زیاد شده، به این آسانی نمیتونیم عدالت کسی را بپذیریم، به این زودی نمیتونیم اکراه را بپذیریم. عرض کنم میتونیم اکراه را بپذیریم. ایشون آمده دو راه گفته، گفته یا فساد در جامعه زیاد شده، یکی هم اضافه کرده یا یک تنظیمات جدیدی آمده این سبب شده است بر این که احکام اسلامی عوض بشه. البته ما این قسم را واگذار خواهیم کرد به خود آقایان، من این قسم اول را میخونم. قسم اول کدوم؟ فساد در جامعه زیاد شده، این فساد سبب که بر اینکه احکام اسلام برگردد به گونه دیگر. و اما دومی که عرض کنم خدمتتون که تنظیمات جدیدی آمده، صنعت جدیدی آمده، اینا میگذارم خودتون انشاءالله مطالعه میفرماییم. اما بخش اول چند تا مثال میزند، صفحه 13-14 را بیارید. ارکنم تغییر الاحکام آورده، صفحه 14 آورده، تغییر الاحکام الاجتهادیه لفساد زمان. زمان که فاسد شده ناچار شدن بر اینکه احکام اسلام عوض بشود. بعد مثال میزند، کدومه؟ یک آدمی است مفلس، یک آدمی است مفلس. میفرماید آدم مفلس در زمان سابق میتونست در انبارش تصرف کنه. آدمی که دینش بیش از ثروتشه، اینو میگه مفلس. قرضش بیش از ثروت، بیش از عرض کنم خدمتتون که ثروتشه. در زمان سابق آدم مفلس میتونست امواری که دارد این را به زید و عمر و بکر منتقل کنه. چرا؟ میدونستم که این آدم نیت فاسد نداره. اما چون الان مردم زرنگ شدن، فاسد شدن، به عناوین این که از زیر عرض کنم طلبکار در برن، اموال خودشون را منتقل میکنن به زید و عمر و بکر، بگه جایز نیست. اول جایز بود چون زمان زمان صالحی بود، نیتشون نیت پاکی بود، نظر این نبود که در واقع از قرض فرار کنن. اما چون الان فاسد شدن و در واقع میخوان از دین بیرون برون، هر نوع هبه و نقل مال را بکنن جایز نیست. این نظر ایشان. خب ما اینجا از شما فقها سوال میکنیم، امامیه نظرش چیه؟ امامیه نظرش چیه؟ آیا فساد میتواند حکم را عوض کنه؟ اما این مشکل حله، مشکل در فقه ما حله. آقایون اگر تو وسیله را ببینید خیلی روشن. این آدمی که مفلسه، آقا جون حواست اینجاست یا هوش؟ این آدمی که مفلسه، این آدمی که دینش بیش از ثروتشه، آیا حاکم حکم به حجر این کرده یا نکرده؟ آقایانی که لمعه را تدریس کرده اید بفرمایید. اگر حاکم حکم کرده بر اینکه این آدم مفلسه، دیگه اصلا حق ندارد اموالش را به دیگران به خاله و عمه منتقل کنه. فساد مطرانی میخواد زمان زمان صالحی باشد یا زمان زمان غیر صالح. اگر حاکم حکم کرده انه محجور، دیگون این آدم از ذمه مدین منتقل به اموال میشه. بگو حکم حاکم سبب میشود که دیگونی که برگردن مدین بود از ذمه منتقل می شود به اموال. این اموال یک نوع گروه، یک نوع گروه دینهای او خواهد بود، مانند عین مرتهنه. عین مرتهنه گروه طلبی است که انسان داره. اما اگر حکم حاکم نکرده، اگر واقعا نظر این آدم، این نظر این آدم نظر صالحی است، اگر منتقل می کند نظر صالح داره، این حرفی نیست. اما اگر احراز نکردیم، نه، ولی حاکم حکم نکرده، این آدم حق ندارد عرض کنم اموال خودش را به دیگران منتقل کند. چرا؟ چون ادله حل الله البیع از این نوع بیع ها، اگر گفتید اون بالاش حل الله البیع از این نوع خرید فروش ها منصرفه. حل الله البیع در جایی که حیف میلی در کار نباشه. انصراف دارد. نمیتونیم به عدل الله البیت تمسک کنیم بگیم ما امر این آدم درسته. چقدر فقهشی آسانه. اگر حکم الحاکم اصلا نمیتونه، دین از ذمه منتقل به اعیان میشود، اعیان جنبه یک گروهی پیدا میکنه. اگر حکم حاکم نکرده، اگر واقعا پاکش محرزه که قدیر بحثی نیست، اما اگر محرز نیست حق ندارد ولو حکم حاکم نکرده خانه و قالی را منتقل به عمه و خاله کنه. چرا؟ ادلهی که میگد احل الله البین، ادلهی که میگد رهن صحیحه، منصرف از این نوع معاملات است که در آن حیف میله ماده مردمه. آقایان خونده دیگه انصراف. این یه مسئله. از کنم خدمتون که برگردیم به دو صفحه 14 شماره 2 بیارید آورده. بله دیگه من عربی ها را نمیخورم، آقایان دیگه خودشون بخونید. 2 آقایانی که مکاسب خوندن اینجا چند نفر اید؟ مکاسب خوندن خب ماشاءالله دیگه اکثریت آقایان انشاءالله مکاسب خوندن. اون این است که پیغمبر اکرم فرموده، یک جمله ای را از پیغمبر اکرم نقل میکنن که عرض کردم خدمتتون که این مسئله روشنه. تعبیرش را عرض کردم خدمتتون. الخراج به زمان، حالا بیاد الخراج به زمان. پیغمبر فرموده درآمد در مقابل ضمانت. خراج یعنی درآمد. پیغمبر اکرم این کلمه را گفته، جاش انشاءالله میگیم کجاست. درآمد در مقابل زمانه. آقایان اهل سنت زدن حدیث یه معنی عجیب و غریبی را فهمیدن. گفتن اگر یک نفر غاصب اسبی را غصب کند، یک ماه همین را بدواند، آخر ماه که تحویل میدهد ضامن درآمدهان ضامنه این اسب است. چرا؟ چون ضامن بوده. چون ضامن بوده درآمدش هم مال خودشه. دابه را غصب کرده یک سال، این دابه را ازش بهره گرفته، بعد از یک سال که تسلیم میکند فقط دابه را بگرد تسلیم کند. اگر دابه عیبی پیدا کرده عیب را جبران کنه، اگر عیبی پیدا نکرده دابه را بده، درآمد مال خود قاسبه. چرا؟ قال رسول الله، بگو بگو، الخراج به زمان، ضامن اسبم درآمدم مال من. ایشون میگد بر این که این زمین در زمان سابق ما به این حدیث عمل میکردیم، چون قاسب کم بود، یک نفر دو نفر قاسب بودن، یک ماه مال مردم را غصب میکردند و آقا جون بعدن پس میدادن، میگفتند درآمد مال قاسبه در مقابل زمان. میگد اما الان که جامعه فاسد شده، قاسب ها زیاد شده، به عناوین مختلف اموال مردم را غصب میکنن، یک ماه و دو ماه درآمد میکشن بعدن پس میدهن. قاضی میگد آقا عرض کنم خدمت که عین را دادی؟ بله. درآمد؟ نه، درآمد مال توست. چرا؟ قال رسول الله، بگو الخراج به زمان. ایشون میگد چون جامعه فاسد شده ما دیگه به این حدیث عمل نمی کنیم. از این راه وارد میشه. میگد عرض کنم قاسب ضامن عینه، ضامن درآمد نیست. چرا؟ الخراج به زمان. این مال جایی بود که قاسب کم بود، بله، اما حالا که قهم از در دیوار قاسب میبارد ما دیگه به این حدیث عمل نمی کنیم. میگیم قاسب هم ضامن عینه و هم ضامن درآمد. ما میگیم به 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 به، عجب فقیه. اصلا حدیث پیغمبر اکرم مبتداست. خبرش رو بگید. حدیث پیغمبر اکرم در مورد قاسب نیست، در مورد بیع صحیحه. آدمی که بیعش صحیحه بعد از یک ماه میبیند این اسبش عیب دارد، فسخ میکند. در اینجا ضامن درآمد دیگه نیست. چرا؟ الخراجه به زمان، چون عرض کنم ضامن اسب بود و رضا درآمدش هم مال خودشه، این مال بیع صحیحه. اگر پیغمبر اکرم این جمله را گفته در جمله در بیع صحیح فرموده. فرض کنید بنده یک ماشینی را خریدم، بعد از یک ماه ببینم این عیبی دارد، حق فسخ دارم، فسخ کردم، اما این ماشین را استفاده کردم، فقط ماشین را باید بدهم، درآمد را ندهم. چرا؟ الخراج درآمد در مقابل ضامن این ماشین بودم که اگر روز این ماشین تلف شد من باید عین مثلش را به طرف رد کنم. کلام پیغمبر اکرم در جاییست که بیع صحیحی باشد، نه اینکه غاصب بیاید و عین را غصب کند و بعد از یک سال عرض کنم خدمتتون که عین را بدهد بگد درآمد مال منه. چرا؟ قال رسول الله الخراج بالزمان. آقایانی که مکاسب خوندن یادآوری کنن که این مسئله در مکاسب کجا مطرحه؟ در بیع فضولی. اون عرض کردم آدمیست که اسب را اجاره کرد و بعد از اجاره کردن عرض کردم خدمتتون که فهمید که این عیب دارد. ببخشید عرض کردم فهمید بر این که عیب دارد، اما در عین حال که عیب دارد از این استفاده کرده بود، اما استفاده غیر مشروع، استفاده غیر مشروع. رفتن پیش ابی حنیفه گفته نه، فقط عید را تحویل بده، اون استفاده های غیر مشروع مال تو. چرا؟ قال رسول الله الخراج بالزمان. هنگامی که این مسئله را به امام صادق نقل کردن که فرمود، گفت این فتوی است که جا دارد آسمان باران نبارد و زمین هم نروید. اگر پیغمبر اکرم گفته این را در بیع صحیح گفته، تو قاصب بودی. ملاحظه بفرمایید، عرض کنم خدمتتون که مثال بیاریم. یا الله، صفحه 15 بیارید. ثم اضاف فی التعلیق بان الائمه الثلاثه شافعی حنبلی مالکی ذهبوا الی عکس ما ذهب الیه الاجتهاد الحنفی فاعتبر المنافع متقدمه فی ذاتها کالاعیان و اوجبوا تضمین الغاصب اجرت المثل عن المال المغصوب مدت الغصب سواء استعرض الغاصب منافعها او اکلها. ثم قال هذا الاجتهاد اوجه و اصله. اقول ان القول بعدم زمان الغاصب، بخونید، المنافع المستوفات این مستندون الى ما تفرد به نقل هی عروه ابن الزبیر عن عائشه ان رسول الله قال الخراج بالزمان. فزعمت الحنفيه ان زمان قيمه المغصوب لا يجتمع مع زمان المنافع و ذلك لان زمان العين في مقابل كون الدرامد له، ولكن الاجتهاد غير صحيح جدا. چرا؟ با هم، لان الحديث ناظر الال بیو صحیحه. مثلا از اشترا عبدن او غیره فیستغل له زمانا ثم یعثر فیه علا عیبین کان فیه عند البایه فله رد العین المبیعه و اخذ الثمن و یکون للمشتری مستغله اون درآمد، لان المبیع لو کان فی یده لکان فی زمانه ولم يكن له على البائع شيء، والبا في قوله بالزمان متعلق به محذوف الخراج مستحق به زمان فی مقابل زمان، ای منافع المبی بعد القبض تبقى للمشتری، چرا؟ فی مقابلت زمان لازم علیه به طرف المبی. و هازا هو معنى الحديث و علیه شراح الحديث و لا صلت للحديث به غصب الغاصب مال الغیر و استقلال ما منافع. بیاد دو خط پایین تر. و لقد ورد من طرقنا ان الامام الصادق لما سمع فتوى ابي حنيفه بعدم زمان الغاصب قيمه المنافع التي استوفاها قال فبي مثل هذا القضاء و شبهه تحبس السماء ماءها و تمنع الارض برکاتها. تا اینجا ما خوندم کافیه. آینده بقیه صفحات را مطالعه می‌فرمایید و شما خواهد دید که فقه شیعه به خاطر اینکه اجتهاد باز بود، در اجتهاد باز بود، فقه شیعه فقه کامل است. اما فقه اهل سنت اینجور آگاهی دارد. روزگاری گفتن غاصب زامن نیست، بعدن میگن غاصب زائمه. چرا؟ چون فساد در کشور بیشتر شده. این مسائل محور بحث نیست. از همه آقایانی که در این ایام خدمتشون بودیم تشکر میکنیم. خداوند منان شما را موفق بداره. بقیه را یک جا بگیرید، مطالعه کنید و مباحثه کنید. ان شاء الله تبارک و تعالی.